بگو که از آغاز با همیم تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدی.
پاراگراف.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تو این شبهای عزیز ما رو هم دعا کرده باشید. اینجا پاراگراف از رادیو جوان. پاراگراف برنامه اقتصادیه که به من و شما یاد میده که چجوری میشه با سرمایه کم و خرد خودمون به نتیجه خوبی برسیم و حتی تبدیل به یک کارآفرین درجه یک بشه. البته تو این بحثای اقتصادی فقط خرد خودمون کافی نیست، خرد جمعی اینجور جاها بیشتر جواب میده. حالا این خرد جمعی از کجا میاد؟ از روی هم گذاشتن فکر من و تو، از دل به دریا زدن. پاراگراف شما کمک میکنه که با همت بلندتون و فکرهای خوبتون به قله‌های موفقیت برسید. با پاراگراف همراه باشید. یه زمانی که بعضی از شماها یادتون نمیاد، واسه همین چارچوبای در خونه هامونم بعد از التماس بعضی کشورهای خارجی رو میکردیم که مواد اولیه‌شون رو به همون بدن. اما الان دیگه اینطوری نیست. الان خودمونیم و خودمون و کارآفرینایی که همت میکنن و ما رو روی پای خودمون نگه میدارن باعث میشن ما روی پای خودمون بیستیم. آقای وحید نصیری که از همون کارآفرینهای نمونه و برتره که تو کار تولید و ساخت همین چارچوب‌های دره. بشینیم پای صحبت‌های ایشون و همچنین درد دل‌هاشون ببینیم که چی میگن.
بعد اینو میتونم خدمتتون عرض کنم که از تهران تا کرمان، از بندرعباس تا کرمان، از شیراز تا کرمان شاید متجاوز از 1000 تا در پنجره سازی باشه. یه دلیل خاص باید وجود داشته باشه که بیان مردم از اون شهرها بیان و از ما خرید بکنن. این فقط کیفیت نوآوری و خلاقیت تو کاره. من وحید نصیری هستم، از کرمان خدمتتون صحبت میکنم. من تولید کننده چارچوب‌های فلزی هستم که به صورت یک پارچه تولید میشه. نسل جدیدی از چارچوب‌های هست که توی ساختمان‌ها داره استفاده میشه. مدت 10 ساله که من تغییر شغل دادم و توی این زمینه دارم فعالیت میکنم و مدت 4 سال هست که داریم نسل جدید چارچوب رو تولید میکنیم. این چارچوب یک سری مزایای خیلی خوب داره که میتونم از جمله بهشون بگم: لولای تقویت شده، مقاطع متفاوت، ضد زنگای غرقی، پرس جای قفل، دستکای قابل تنظیم. خیلی کارهای خوبیه و میتونم خدمتتون عرض کنم که این کار برای اولین بار در ایران انجام میشه با این کیفیت و با این مشخصات. ما اومدیم نشستیم راجب بهش فکر کردیم که ببینیم چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که این کار بهینه تر بشه و زیباتر و راحتتر دست مشتری برسه.
زیباتر و راحتتر دست مشتری برسه.
جنسامون رو الان داریم به شهرهای بندرعباس، شیراز، یزد و خود کرمان و زاهدان داریم میفرست. بعضا چندی تو مشتریم داریم از طریق تهران دارن جنس از ما خرید میکنن. تعداد کارگری که ما فعلا توی کارگاهمون بریم استفاده میکنیم، دفتر فروش و کارگاه، جمعا حول و حوش 17-18 نفر هستن که مستقیما مشغول به کارن و ظرفیت این رو داریم ما حتی این نیروها به 50 تا هم برسونیم اگر یک سری حمایت‌های دولتی بشه، یک سری امکانات در اختیار ما بذارم که ما بتونیم این جنس رو به عموم مردم ایران ارائه بدیم، نشون بدیم، بگیم هست. متاسفانه کسی کمتر اطلاع داره از وجود یک همچین جنس با کیفیت و مرغوبی. قیمتش هم خیلی فرقی نمی‌کنه، تقریبا میشه بگی با قیمتی که سایر جنس‌های مشابه تو بازار هست رقابت می‌کنه، چیز خاصی نیست، ولی کیفیت خیلی 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 بالاتر از حد تصور اون کسایی هست که جنس ما برای اولین بار می‌بینن. فکر می‌کنن جنس معمولی، ولی با مشخصات فنیش که روبرو میشن متوجه میشن که کار چقدر متفاوت و زیباتر است. من توصیه میکنم به تمام دوستانی که میخوان وارد کار بشن، اگه فنی هستن نرن مسیری که استادکارهای قدیم دارن انجام میدن رو تجربه کنن، بلکه بیان از دور نگاه کنن و روش جدیدی رو برای تولید اجناسی که نیاز بازار هست رو ابداع کنن و از اون طریق اقدام کنن. مطمئن باشه موفق خواهید شد، مطمئن باشه موفق خواهید شد.
اینجا پاراگراف رادیو جوانه و ما خدا رو شکر میکنیم که شما همراه ما هستید. صفحه که ما در فضای مجازی با آدرس پاراگراف _ جوان رو لطفاً دنبال کنید.
اقتصاد دانش بنیان رو میشه به شیوه های مختلفی تعریف کرد، اما به طور کلی و به زبان ساده به شیوه ای از تولید که برای ایجاد ارزش افزوده از دانش استفاده میشه و سرمایه های به کار گرفته شده در صنایع با محوریت دانش بوده رو اقتصاد دانش بنیان تعریف میکنن. در واقع در این نوع اقتصاد دانش کلید اصلی رشد اقتصادی محسوب میشه. برای شناخت بهتر مزایا و تفاوت‌های اقتصاد دانش بنیان با دیگر گونه‌های اقتصاد میشه از محور زیرساخت تولید در اونها استفاده کرد. به عنوان مثال زمانی که بخوایم سه گونه مختلف اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد صنعتی و اقتصاد کشاورزی رو مورد بررسی قرار بدیم، متوجه میشیم که محور و زیرساخت تولید در اقتصاد دانش بنیان بر پایه دانش، فناوری، مهارت و یادگیریه. در حالی که در اقتصاد صنعتی مواد اولیه خام و انرژی شامل برق، گاز، نفت و مسائلی از این دسته و در اقتصاد کشاورزی زمین‌های زراعی، شرایط آب و هوا و موارد اینچنینی جزء زیرساخت و محورهای تولید محسوب می‌شوند که در مقایسه با اقتصاد دانش بنیان ارزش افزوده کمتری رو هم ایجاد می‌کنند. به زبان ساده‌تر به اون دسته از صنایعی که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه نوآوری و اختراعات نوین دارن صنایع دانش بنیان گفته میشه.
تنوع محصولاتش بالاست که 5 محصولش منحصر به فرده که با استفاده از دانش بومی فقط در این کارگاه تولید میشه.
در حال حاضر 129 محصول داریم.
لامپ یونیت در دندانپزشکی یکی از محصول منحصر به فرد این کارگاهه.
دلیل منحصر به فرد بودنش نسبت به محصولات فعلی اینه که سایه کمتری میندازه یا سایه نمیندازه و فوکوس بالایی داره.
منبع نور پورتابل پزشکی محصول دوم این کارگاهه.
منابع نور سرد معمولا خیلی بزرگن، هزینه فوق العاده بالایی دارن. این محصول جایگزینه اون منبع نور میشه به دستگاه پزشکی مثل اندوسکوپی، کلونوسکوپی یا دستگاه‌های مشابه این وصل میشه.
عمر محصول محصولات تولیدی این کارگاه نسبت به سایر محصولات مشابه بالاست.
به صورت کلی محصولات بازار معمولا بین 70 تا 90 حد اکثر بهترین کیفیت هم که بیاریم 120 لومن به ازای هر وات شدت نورشونه. محصولات تولیدی ما معمولا بین 140 تا 170 لومن پر وات شدت نوردهی دارن.
توجه به این نکته خالی از لطف نیست که علارغم باور عموم در اقتصاد دانش بنیان تنها از فناوری‌های مدرن و سطح بالا استفاده نمیشه و با در نظر گرفتن نیازهای صنعت و کسب و کار مورد نظر از دانش در جهت رسیدن به اهداف استفاده می‌کنند. مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان تعاونی‌های مؤسسات غیر دولتی هستند که ماده اولیه اونها برای توسعه اقتصادی و افزایش ثروت دانشه، که برای رسیدن به اهداف علمی و اقتصادی شامل اختراعات و نوآوری و در نتیجه تجاری سازی پژوهش هاشون تلاش میکنند. با توجه به این تعاریف، سرمایه های اقتصادی موجود در کشور تنها محدود به منابع زیرزمینی مثل نفت و گاز نیست، بلکه دانش و نیروی انسانی سرمایه اصلی محسوب میشن، سرمایه‌ای که قابل تحریم نیست.
میگن زمین داره روز به روز گرمتر میشه. این همه آتش سوزیایی که توی جنگل‌های کل دنیا اتفاق می‌افته همش عمدی نیست که. یه بخشش به خاطر گرم‌تر شدن هوای کره زمینه. چقدر طول می‌کشه که بتونیم جنگل‌های اون شکلی درست بکنیم و تحویل نسل آینده بدیم؟ بریم این بخش از برنامه رو بشنویم که در مورد طرح ایجاد فضای سبز و جنگل‌کاری تو استان سرسبز گلستانه.
زراعت چوب راهکاری کم نظیر برای حفظ جنگل و ایجاد اشتغال، صنعتی که هم تولید کننده ازش سود میبره، هم محیط زیست از تخریب در امان میمونه. زراعت چوب در استانهای مستعد مثل گلستان یکی از راهکارهاییه که میشه با اون هم نیاز کشور به چوب رو تأمین کرد و هم به حفظ جنگل‌ها و درآمدزایی پایدار برای کشاورزان کمک کرد.
مصرف چوب در کشور و در کل دنیا بالا رفته. ما برای اینکه چوب خودمون رو از جنگل تهیه نکنیم مجبوریم که زراعت چوب انجام بدیم.
کاشتن درختان زود رشد مانند اوکالیپتوس و سنوبر برای تأمین نیاز کارخانه های نئوپان، تولید کاغذ و صنایع سلولوزی و کارخانه های تولید مبلمان و صنایع چوبی زراعت چوب نامیده میشه.
برای اینکه این سطح جنگل‌های ما حفاظت بشه و بهره‌برداری کمتری ازش صورت بگیره و تأمین منابع و نیازهای داخلی کارخانجاتمون رو داشته باشیم، طرحی به نام زراعت چوب ابداع شد.
در زراعت چوب سالیانه 30 متر مکعب یا 20 متر مکعب برداشت چوب خواهیم داشت. در حدود 100 میلیون تومان در سال میشه درآمد یک کشاورز.
راهی مطمئن و پرسود برای ترغیب کشاورزان به کشت چوب مورد نیاز صنایع. سرمایه گذاری کوچک و سوداوری که هم سبب افزایش سرانه فضای سبز و اشتغال میشه و هم جلوی برداشت بی‌رویه چوب از جنگل رو میگیره.
این طرح علاوه بر اشتغالی که در جوامع محلی ایجاد میکنه و برای کشاورزان عزیز ایجاد میکنه، برای تثبیت خاک و همچنین جلوگیری از فرسایش و بالا بردن سفره‌های آب زیر زمینی خیلی تأثیر داره.
یه روز درخت جنگلی قطع میکردم، ولی امروز یک درختی رو میکارم که این باعث میشه که دیگه تو جنگل نریم. من امسال من یک کسای دیگه نرن این کار انجام بدن، خیلی جنگلام افس میشه. 4 نفر من میارم بیاد واسه من برش بزنن، خودش یه اشتغال داره.
طی دهه های اخیر دست‌اندازی‌ها به جنگل‌ها سبب شده که موجودی چوب جنگل از 300 متر مکعب به 200 متر مکعب کاهش پیدا کنه. کشور ما سالانه به 16 میلیون متر مکعب چوب نیاز داره که فقط 2 میلیون متر مکعب اون وارداته و بقیه از طریق طرح‌های بهره‌برداری از جنگل یا برداشت‌های غیر مجاز تأمین میشه.
ما بیشتر درخت‌های سنوبر و اوکالیپتوس می‌کاریم. سویا و گندم بیشتر سود داره برام.
جلوگیری از تولید ریزگردها، تأمین چوب کارخانه ها، ایجاد کمربند سبز، جلوگیری از قطع درختان جنگل، تلطیف هوا، فراهم کردن اکوسیستم برای جانوران، درآمدزایی برای کشاورزان، جلوگیری از بیابانزایی، درآمدزایی و درآمدزایی از زمین های بی حاصل نیمه بیابانی بخشی از مزایای فراوان زراعت چوب.
ممنون از اینکه با پاراگراف همراه بودید. ما همیشه خواستیم که شما به نتایج خوبی تو زندگی کاری و اقتصادیتون برسید. امیدوارم که همینطورم بشه که مطمئنیم میشه. ممنون از اینکه ما رو شنیدید. تا پاراگرافی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری خرابی پیداش می کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خواهیدان.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شهید حسن عبدالله زاده اصالتاً از طوایف لور چهارمحال و بختیاری و از روستای شیخ علی خان است که به دلیل مأموریت پدرش در سال 1364 در اهواز متولد شد، اما با توجه به شرایط کاری پدر خود به تهران نقل مکان کرد. آثار شهید حسن عبدالله زاده به دلیل عشق و علاقه به ولایت و شهادت در سالهای اول جنگ سوریه بارها برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها به این کشور اعزام شد. شهید حسن عبدالله زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام نیز بود و عشق او به ائمه اطهار و حضرت عباس علیه السلام و الگوپذیری از شجاعت و صبوری باعث روحیه دادن او به سایر نیروها می شد.
با جنگ یه بخشش تو جبهه هست، 90% پشتشه. جبهه فقط اونجا نیست، جبهه هست تو خونه شروع میشه. درش باز میکنی بچه میدون میاد بغلت گریه میکنه، باز میخوای بری باز میکنی اصلا نمیتونی دل بکنی. آدم تا نره نمیفهمه یعنی چی جنگ، یعنی چی. اینا همش با هم دیگه میشه جنگ، این چیزایی که پشت سرشه کارو سخت میکنه. واقعا فهم کردم هیچ وقت نترسم، ولی دیدم که خیلی ترسیدم. دیگه وقتی ناقوس جنگ صدا در نشه چرا مرد از نامرد مشخص میشه، واقعا اینجا آدم فهم میکنه که شیره چیز نیستی. اونا کلاشی هست که ما هم که میدیم اونجا موزه میگیریم آتیش رو از یه گروه رو بگیریم و تک تک آتیش رو اونا میدن، بعد اونا آتیش میزن تو میری، بعد میبینی که اون داره میره جلو، یه دفعه کله یارو پوکید، یه دفعه گلوله 23 که باشه همه پونزه میخورد تو شکمه یارو، از کمر نصف میشه میفته اونور. حالا نوبت تو با بدوی مثل بارون رو گلوله میاد. یا خدا اونجا دیگه جون انقدر عزیز میشه که حاضری بگن آقا این ترسید، حاضری پوش کنی فرار کنی، برای خودم توجیه درست میکنی شده آقا، چون جون واقعا عزیزه. اون موقع دیگه واقعا باید شهادت ذاتیت باشه، واقعا باید ذاتی باشه، واقعا باید ذاتیت باشه. اصلا اگه ذاتی باشه شهید میشه، اگه ذاتی نباشه شهید نمیشه. نمیخوام بگم باید آدم دنبال شهادت باشه، اون همیشه هم نبا آقای حمزه نخواهیش وقت شهید بشی، یه کاری بکن شهادت یک دنباله. یه رو داشتم میگفتم که آقا شما توی جنگ باید عقبه داشته باشی، اگه عقبه نداشته باشی میپیچی بازی، باید عقبه صفر باشه. عقبه چجوری صفر میشه؟ امام حسین، امام حسین صفر بکنه. اون
اجازه همیزه تحریزت کردن رو کنه نزدیک بکنه، اینا جدا از ما
باید که تجربه داریم، یک مهاجم نوست که یه وضعیت بکنه، یک بچه همه سیجا بکنه، دستور عقب نشینی لازم به اینها دادن، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت فنایتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی، بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شیرینی حضرت علی این بخواهی
انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه.
این شهید والا مقام که فرزند سردار عبدالله زاده از فرماندهان سابق نیروی انتظامی بود، چند سال پیش ازدواج کرده بود و اکنون سه فرزند از ایشان به یادگار مانده است. پس از آنکه نابودی داعش توسط حاج قاسم اعلام شود، داعشی ها در مناطقی از سوریه همانند دیر الزور پراکنده شدند که تعدادی از آنها در منطقه بادی حضور داشتند. شهید حسن عبدالله زاده مأموریت پیدا می کند در برابر کمینهای داعشی هایی که این منطقه را ناامن کرده و باعث کشته شدن مردم سوریه شده بودند به منطقه اعزام و ضمن شناسایی آن منطقه را پاکسازی کنند. به همین دلیل در آن منطقه حضور پیدا می کند و در کمین داعش قرار گرفته و خودروی او توسط موشک مورد اصابت قرار می گیرد و در این حادثه دو فرد سوری و یک فرد روسی و همچنین یکی از همرزمان حسن شهید می شوند.
محمود بیگانا، محمود سلگا زلا مصطفى عبدالله تیر رضا، تغییر رضا، تیر خوردیم یه قول زرزه فلسی گومه تیر واقعه نمیسته اون باید اقیقا نیکار
دیگه
سر
خدا
نکنه،
حالا
مشکل با
دیگران
اقیق کسایی ببن اقیق مشتاقم، پشت خونه زردم، مشتاقم، پشت خونه زرد، یه نفر جواب بده
مشتاق رضا. بگه کجایی بگه حضورتون میدانهای دفاع از انقلاب و نظام اینها بود، خیلی علاقه داشت. خب منم پاسدار بودم دیگه، اون فضایی هم که ما زندگی میکردیم تو شهرک سپاه بود، از همون کوچیکی در کنار هیئتش که خیلی عاشق هیئتش بود، بسیج رو هم همینجوری شرکت میکرد، علاقه بسیار زیاد پیدا کرده بود که اونم بیاد سپاه. یکی از خصوصیات خوب حسنی بود که سعی میکرد هیچ وقت از من مایه نذاره، یعنی همین دوستانی که الان باش همکاران به من بعد از شهادتشون گفتن که ما تا حسن شهید نشد و اینا نفهمیدیم مثلا رابطه اون با شما مثلا چیه. هیچ وقت مایه نمیذاره که من مثلا پسر فلانی هم مثلا پسر سرده فلانی هستم. حسن خودش رو یه بسیجیه به تعبیر خودش پا برهنه انقلاب میدونست، همجور نوشته تو وصیت نامش هست.
بنده آقا با هر کس عیسی رفتم شهید شده، انشاءالله آقابت به سرید بشه، ختم خیر و شهادت بشه. ما که آبی از اون گرد نمیشه ولی بدبخت
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین تانک نفر خودرو بشون فرصت ندید، نابود بکنید و بریم جلوی خاطر رسید دو هدف نهایی.
شکوه حماسه.
شهید حسن عبدالله زاده عصر روز پنج شنبه 13 خرداد سال 1400 در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها به فیض شهادت نائل شد.
یک کلمه از اینجا فقط گفت من به آموزش اونجا میدم.
حمله می کردن، سر بچه ها میبریدن، با سر بچه ها جاده میبستن. آه دارش
سر بچه های
ایرانی، فاطمی، آره سوری، سر می بردن با سران چینن و جاده رو می بستن.
داعش بعد از شکستش به شکل پراکنده توی بعضی از مناطق سوریه حضور داره. همین نقطه‌ای که حسن شهید شد یه نقطه‌ایه که بین تدمر اونجاست، اونجا یه نقطه آلوده است. خب برای شناسایی رفته بودن و طراحی عملیاتی که همین اتفاق افتاد با موشک.
پیکر شهید مدافع حرم عبدالله زاده پس از ورود به کشور برای طواف به حرم امام رضا علیه السلام انتقال داده شد و سپس روز 16 خرداد نیز در تهران تشییع شد.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است.
ماهورا
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بذارین نوحه براتون بخونم. محرمه. بعضی وقتا فرصت عاشق شدن خیلی کمه. گاهی پیش عباسه، گاهی حسین، این روزا دل پار پار بین الحرمین این روزا. خدایا ممنونتیم که توی همین روزهای سخت و بی هوا و پربلا اجازه دادی یه بار دیگه برای روزهای شهادت سید سالارمون پیرن مشکی بپوشیم. کمکمون کن قدمهای زندگیمون استوار در راه خدا و اهل بیت باشه و انشاءالله که بتونیم توی این ماه محرم حال دلمونو خوب تر کنیم به حق محمد و آل محمد.
بذارین نوحه براتون بخونم. محرم. بعضی وقتا فرصت عاشق شدن خیلی کمه. بعضی وقتا آدم ها رو توی آتی